بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ مسئله ترتب استاد مروی جلسه 330 روز چهارشنبه مورخ 26/1/94.
طیبین الطاهرین ثلاثا ترغم و انوف الجاشدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته چهارم، در ذیل مبحث ترتب بیان مبنای خاصی است که حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و برخی از تلامذه ایشان در این بحث انتخاب نمودند. ایشان ادعا می کنند که توجه دو امر عرضی به اهم و مهم بدون تقیید احدهما به عصیان دیگری صحیح است و هیچ محذوری هم نداره. سل مطلقا، عزل النجاس عن المسجد مطلقا، این توجه امر به ضدین صحیح است، طلب محالم نیست، هیچ مشکلی هم نداره. در اول بحث ترتب وقتی عنوان بحث رو اشاره می کردیم، بعد از این که قولی به استحاله و قولی به جواز و گفتیم مبنای حضرت امامو در مناهج و اینا ببینید، اشاره کنید که دیگه الان نه در تلفونا و نه در سوالات احدی از فحول اعلام اشاره نکردن، معلوم شد یا مطالعه نشده یا شما فرمودید. پس خیلی خوب، پس ما دیگه قفلت کردیم. خب حالا چی شد بالاخره به نظر شما امام چی میگن؟ حالا این خلاصش بسیار خوب ها، پس ما فکر میگردیم آمید خوب جالب. خیلی خوب، بسیار عرض میکنیم که این نظریه چون در جای خودش مهم و آثاری داره، لذا به این نگاه می‌پردازیم و چند نکته رو برای توضیح نظریه حضرت امام اشاره میکنم. مراجعه هم داشته باشید به تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 238 الی صفحه 247، این 6-7 صفحه هم ببینید، اونجا مراجعه کنید، مناهج هم ببینید. نکته اول توضیح مختصری است از مبنای حضرت امام تحت عنوان خطابات قانونیه. ما در سالهای گذشته در مباحث اصول در ذیل مباحث اصالت الاشتغال تفصیل و توضیح و نقدی رو بر نظریه خطابات قانونیه حضرت امام اشاره کردیم که بسیار خلاصه اینجا مطرح میکنیم. اون بس و اونا رو مراجعه کنید و اون بحث ها خیلی خلاصه به حدی که اینجا لازمه اشاره میکنیم. خلاصه این نکته این است که مشهور اصولیین از جمله مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم ناینی و محقق اصفهانی و آقایان معتقدند خطابات و احکام شرعیه جعل شدن به نحو قضایای حقیقیه که هویت احکام این است که منحل می شود به تعداد افراد مکلفین. جعل شرعی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البایع. این حکم منحل میشه به تعداد همه مکلفین الى یوم القیامه. هر مکلف واجد شرایطی که ان یک حکم داره صل یوم الجمعه، صل صلات الجمعه. خب وقتی حکم منحل شد به تعداد مکلفین، عملا حکم مولا به مخاطبی تعلق میگیرد که قابلیت تعلق تکلیف داشته باشه. لذا خطابات به سبیل غیر ممیز تعلق نمیگیر چون قابلیت نداره. به مجنون تعلق نمیگیره چون قابلیت نداره. به کسی که خطاب مورد ابتلاء او نیست خطاب تعلق نمیگیره چون قابلیت نداره. حضرت امام در مقابل این نظریه به خاطر اشکالاتی که بر جعل خطاب به نحو قضایای حقیقیه وارد می کنن که چهار اشکال است در اون بحثا متعرض شدیم الان وارد نمیشیم، ایشون نسبت به کیفیت جعل احکام یه تئوری خاصی دارن. میگن احکام شرعیه جعل به عنوان خطابات قانونیه. در توضیح نظرشون می‌فرمایند خطابات و دستوراتی که از کسی نسبت به دیگری انشاء می شود بر دو قسم است. قسم اول اسمشو می ذارم خطابات شخصیه، القا کننده در مقام جعل قانون نیست، یه خطاب شخصی است. پزشک به مریضش میگه تو ترشی نخور، پدر به پسرش میگه سیگار نکش، اینا خطابات شخصی است، در مقام جعل قانون نیست. حضرت امام می‌فرمایند در خطابات شخصیه، در هر خطابش سه رکن وجود داره. فرمان اینو می‌پذیریم. در خطابات شخصیه اگه این سه رکن نباشه خطاب غلطه. رکن اول مخاطب باید قدرت عقلی داشته باشه بر انجام، و الا خطاب قبیح است. و به اجتماع نقیزه محال است پدری به پسرش بگه تو اجتماع نقیزه یه کار میکن اجتماع نقیزه میشه، این خطاب شخصی غلطه چون متعلقش درست نیست، بالاخره این قدرت عقلی نداره مخاطب، لذا خطاب قبیح. رکن دوم باید مورد خطاب به نحوی مرتبط با مخاطب باشه، به تعبیر علمی مورد ابتلا باشه، مخاطب به نحوی احتمال درگیریش با این مطلب باشه، بی ارتباط با مخاطب نباشه، و الا خطاب اگر مورد ابتلای مخاطب نباشه خطاب قبیح است. پدر تو روستا به بچهش بگه سوار آسانسور ساختمان وال استریت تو نیویورک نشی ها که سرت میچرخه، مثلا ساختمان 110 طبقه بهش بگه سوار آسانسور نری بشی سرت میچرخه، خب میخندن بهش. نه چه خطابیه داریم، کجا وال استریت، کجا نیویورک، کجا این روستا، که چی میگی تو، مورد ابتلای من نیست، مورد درگیری من نیست. وقتا مثال میزدیم پدر به بچهش بگه این لیوانی ره که تا چرت به بش تعارف کرده، لیوان مشروب توی یخ نداری دیاشامی ها که این ضرر داره برات، مثلا خب میخنده میگه به من چی، هیچ مورد ابتلای من نیست. امام میفرمان در خطابات شخصی درسته اگه مخاطب مورد ابتلاش نباشه خطاب غلط. اینم رکن دوم. رکن سوم میل و رغبتی از سوی مخاطب به این عمل مفروض باشه تا بعد او رو نهیش کنن، و الا اگر مطمئنن رغبتی از سوی مخاطب به این عمل نیست، به تعبیر علمی خودش منترک است، دیگه امر به ترک معنا نداره، لغو است. در خطابات شخصی این سه رکن درست. امام می‌فرمایند قسم دوم از خطابات، خطابات قانونیه است. خطابات قانونیه یعنی موردی که خطاب کننده در مقام جعل قانون و ضرب قانون است. حالا چه قانونی برای همه جوامع انسانی، مثل قوانینی که ادیان دارن، بعضی از ادیان، چه قوانینی که برای جوامع کوچکتر مثل کشور، مثل یک شهر وضع میشه. در خطابات قانونیه مخاطب به خطاب اشخاص نیستن، فقط مخاطب طبیعت اون عنوانی است که در متعلق خطاب آمده است. یا ایها الناس، طبیعت الناس مخاطب است. یا ایها الذین آمنوا، این طبیعت مخاطب است. این خطاب به هیچ وجه منحل نمیشه به تعداد افراد که بعد ببینیم هر فردی نسبت به این خطاب آیا قدرت بر انجام داره، آیا مورد ابتلاش هست یا نیست. در خطابات قانونیه اگر قانون گذار ببیند اکثریت افراد اون جامعه ای که اون طبیعتی که تحت خطاب در آمده، اکثریت اونا درگیرن و قدرت دارن و احتمالاً میل به انجام اون کار دارن، تعلق حکم به همه افراد و در حقیقت به آن کلی طبیعی صحیح است. این سربسته و بسیار مجمل اصطلاح خطابات قانونیه. ما در بررسی های خودمون چهار اشکالی رو که حضرت امام به خاطر اون اشکالات انحلال حکم رو به تعداد افراد نپذیرفتن ذکر کردی؟ نظریه خطابات قانونیه رو نقد کردیم و قبول نکردیم، ولی حالا فعلا دیگه واردش نمیشیم. باز آقایون اشاره کنن تو نمیدونم ابلاغ گذاشتن چی هست، اونه اشاره بکنن. بعد اگه الان مستحضرید کجایی بحث مطرح شده بگید که به ما دادید اگه خاطرتون است. خب
اشتغال، تنبیهات اشتغال، مرده تنبیه سوزان و سبون، حتی که اطلاع و عمل اشتغال.
آره خیلی خوب. حالا سلام گفتیم بله یه مختصری تو حجیشون آورده بود یک دو خطیشو، ولی خب بحث خیلی بحث طولانیه توی اصول مفصل، چند روز معطل شدیم، آثاری داره، اونو حتما مراجعه بکنید. ممکنه به یک قسمت کوچکی از اشکال در پایان این بحث که مجبوریم در بحث ترتب اشاره کنیم مختصر، ولی اون بحث رو حتما ببینید. یک نکته، خطابات قانونی حضرت امام، سال بعد ببینیم این نکات رو بگیم، بعد رابطش با ترتب چی میشه. نکته دوم، حضرت امام میفرمایند در مطلق در مقابل عام، مثل اعتق رقبتا مثلا، اطلاق معناش رفض القیود بدین معنا حکم تعلق گرفته است بر طبیعی رقبه، تمام الموضوع برای این حکم طبیعی رقبه است، هیچ خصوصیت دیگری زمانی، مکانی، صفتی، فردی در اطلاق و مطلق دخالت نداره. حکم تعلق به طبیعت با رفض همه قیود، این معنای اطلاق است. اینم نکته دو. نکته سوم، حضرت امام می‌فرمایند تزاحماتی که برای مکلفی در مقام امتثال بین افراد طبیعت ها به وجود میاد، در لسان ادله از سوی شارع به این تزاحمات هیچ توجهی نمیشه و شارع در لسان ادله کاری به تزاحمات نداره. چرا؟ به خاطر این که وضعیت حکم تا تزاحم بدین شکل است. حضرت امام می‌فرمایند ابتداءً حکم جعل میشه بر عناوین کلی، ازل النجاسه، انقذ القریر، این مطلق طبیعت تحت دایره الزام قرار میگیره، حکم بهش تعلق میگیره. حکم که به طبیعت تعلق گیره در مرحله بعد برای برخی از مکلفین اطلاعی به این حکم پیدا میشه. انقذ الغریق ممکنه برای یک عده تا آخر عمرشون یک بارم مورد اطلاع قرار نگیره، ولی برای نجات غریق مثلا انقذ الغریق میاد مورد اطلاع قرار میگیره. پس ابتدا جعل حکم بر روی طبیعی، بعدا یه نفر، ده نفر، پنج نفر پیدا میشه مورد ابتلای این حکم قرار میگیرن. از ابن نجاسه عن المسجد عن الحرم برای خیلی ها مورد ابتلا قرار نمیگیره، برای خادم اون مسجد ممکنه مورد ابتلا قرار بگیره. پس مرحله اول جعل حکم، مرحله دوم ابتلای بعضی از مکلفین به حکم. در مرتبه سوم برای برخی از مکلفین ممکنه در مرحله ثالث تزاحم پیش بیاد. خیلی از مکلفین انقض الغریق دارن، هیچ تزاحمی ندارن. برای یه مکلفی ممکنه پیدا بشه دو تا غریق یه مرتبه تو دریا دارن غرق میشن، تو استخر دارن غرق میشن، نمیتونه هر دو رو نجات بده، تزاحم پیش میاد. پس بنابراین تزاحم به دو رتبه مؤخر از جعل مولاست. جعل حکم متقدم است، معنا نداره مولا در مقام جعل حکم متعرض حالتی بشه که متأخر از جعل است به دو رتبه. پس نتیجه نکته این شد که نکته سوم که تزاحمات واقعه در مقام امتثال برای برخی از مکلفین از ناحیه مولا در لسان دلیل لحاظ نمیشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم این که مرحوم آخوند چنان که در کفایه خوانده اید برای حکم مراتب اربعه قائلند: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. جمعی از محققین از اصولیین و منهم حضرت امام می‌فرمایند حکم چهار مرحله نداره، حکم شرعی دارای دو مرحله است فقط: مرحله انشاء، مرحله فعلیت. مرحله اقتضا از تکوینیات است، مرحله ملاک است. این عمل ملاک داره یا نه ربطی به حکم نداره، او قبل از جعل حکم است. مرحله تنجزم تنجز یا حکم عقل است. عقل میگه حالا که حکم انشا شد به مرحله فعلیت رسید، عبد لزوم امتثال داره. مرحله تنجز یعنی لزوم امتثال، او به حکم عقل است. حکم دو مرحله داره، یکی انشاء، مولا وقتی دید ملاک داره این حکم او رو جعل میکنه تا ابلاغ نکرده است خصوصیاتش رو اعلام نکرده میشه مرحله انشاء. وقتی این حکم منشأ رو با همه خصوصیاتش ابلاغ کرد حکم میشه فعلی. پس حکم دو مرحله داره، یکی انشاء یکی فعلیه. اینم نکته سوم. حالا مطلب تتمه داره که یه نکته دیگه اشاره کنیم و بعد نظریه حضرت امام رو توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
به دو روز به مؤخر است.